بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم وأقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه إن شاء الله خدای متعال قلوب و مجلس ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفدا و صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوعی رو که بنابر این شد که در فرصت‌هایی که مزاحم عزیزانم هستن مورد گفتگو قرار بدیم بحث فرهنگ انتظار و عاشوراست و ارتباط و پیوند بین این دو امر و مسئولیت و رسالتی که از ناحیه انتظار ظهور حضرت بقیت الله ارواح العالمین له الفدا از یک سو و توجه به حادثه عاشورا از سوی دیگر رو دوش تک تک ما و رو دوش جامعه امامیات چیست؟ یعنی اگر ما منتظر دولت حضرت بقیت الله هستیم آیا این انتظار رسالتی هم رو دوش ما میاره؟ یا اینکه خیر فقط منتظر نشسته ایم که دیگری از راه برسه و کاری را انجام بده؟ و همچنین توجه ما به حادثه عاشورا و این اتفاق عظیمی که افتاده و حدکی که نسبت به آستان مقدس سید الشهدا علیه السلام شده بار و مسئولیتی و امر و دوش ما میگذاره استنصار حضرت و اون یاریک و کمکی که خواستن قربت سید الشهدا علیه السلام تکلیفی هم برای ما معین میکنه و یا خیر. این موضوعی بود که بنابود تقدیم کنیم. پیشا پیش هم از همه عزیزان خودم عذرخواهی میکنم که گاهی من بحث هم یه مقداری از متعارف منبر خارج میشه و سنگین میشه، امیدوارم من رو ببخشید. دوست ندارم که خسته کنم عزیزان رو، ولی بعضی بحث هم هست که شاید ضروری باشه در جامعه امروز ما مطرح بشه. جزء معارفی است که در روایات اهل بیت علیهم السلام آمده به او اشاره شده، ما هم شاید ناچار باشیم بحث بکنیم. خب بنابراین من بحث رو از فرهنگ انتظار شروع میکنم که این انتظاری که ما داریم چه اصول و پایه‌هایی داره و بر اساس چه اعتقاداتی است که منتظر وجود مقدس امام زمان علیه السلام هستیم و بر اساس این اعتقاداتی که داریم اون چیزی رو که ما منتظر او هستیم چیست؟ این فضیلت بزرگی که در روایات ما بیان شده برای انتظار که گاهی در روایات داره افضل الاعمال هست، بالاتر از این عملی نیست. سرآمد عملها اینه که انسان ها منتظر فرج و گشایشی باشند که بناس بشه. این انتظار مبتنی بر چه اعتقاداتی است؟ و انتظار چه چیزی است، چه پشتوانه اعتقادی داره و بر اساس این اعتقاد ما منتظر چه تحولی هستیم در حالا. با اینکه این بحث رو مکرر گفتم ولی مجبورم حلقه این بحث رو تکمیل بکنم، لذا اشاره میکنم. ببینید، بحث از جامعه موعود یک بحثی است که مکاتب مختلف بهش پرداختن، حتی مکتبهای مادی هم که اصولا معتقد به خدای متعال نیستن، معتقد به این نیستن که یک حکمتی بر دستگاه عالم حاکم هست و یک اراده حکیمانه‌ای داره عالم رو به سمت یک هدف پیش میبره، اونها هم بسیاریشون معتقد به یک جامعه آرمانی هستن. به قول خودشون یک مدینه فاضله، یک شهر موعود رو وعده میدن و اون شهر رو توصیف میکنن. الان لیبرال دموکراسی که یک جامعه موعود رو تعریف میکنه، این جامعه موعود رو بر اساس اعتقاد به خدای متعال و حکمت حکیمانه او ترسیم نمیکنه. یعنی نمیگه که خدای حکیم جامعه بشری رو به سمت جامعه لیبرال دموکراسی پیش میبره، بلکه ولو اون اشخاص موحد هم باشن، این اندیششون ربطی به اعتقاد توحیدیشون نداره. میگن خود عقلانیت بشر تدریجا رشد میکنه به جایی میرسه که یک جامعه موعود جهانی، یک جامعه مطلوبی رو میسازه. یا فرض کنید رقیب اینها کمونیسم که معتقد بود به یک جامعه موعود، به قول خودشون کمون ثانوی، و میگفت تاریخ حرکت بکنه به سمت اون جامعه و میرسه به اون نقطه و ترسیم میکرد اون جامعه رو، باز اونها هم معتقد نبودن که یک اعتقاد حکیمانه ای و یک اراده حکیمانه ای جهان رو به سمت اون جامعه حرکت میده. چنین چیزی نبود. فرض کنید در لیبرال دموکراسی اگه مثلا وعده موج سوم و کلبه الکترونیکی تافسر رو میدن و یا سایر مدینه های فاضله ای که الان در دنیا وعدش رو میدن، چیزی نیست که از یک سو مبتنی باشه بر اعتقاد به خدای متعال و اینکه خدای حکیم عالم رو آفریده و همین جهان رو در پایان به یک نقطه مطلوب میرسانه. چنین چیزی نیست. و باز اینجور نیست که وقتی یک جامعه موعود رو مشخص میکنن برای ما یک مسئولیت الهی تعریف کنن، بگن ما مکلفیم، یک رسالتی خدا رو دوش ما گذاشته که ما هم باید به اندازه خودمون نقش ایفا بکنیم برای رسیدن به اون جامعه موعود. ولی اعتقاد ما به مهدویت، اعتقاد ادیان الهی به خصوص اسلام و تشیع به مهدویت و اینکه جامعه جهانی به دست شخصی به نام وجود مقدس امام عصر علیه السلام که از فرزندان وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستند، یک نقطه صلاح میرسه، همه چیز عالم بر مدار حق قرار میگیره، یعطف الهوا علی الهدا بعد ما عطف الهدا علی الهوا، بعد از اینکه همه چیز آشفته شده و بر محور هوا میگرده، هوای نفس جهان رو میگردونه، شهوات عالم رو میگردونه، همه چیز بر محور حق و عبادت و بندگی میچرخه به دست امام زمان علیه السلام. این اعتقادی که ما داریم ناشی از اعتقاد به توحید هست. یعنی پشتوانش اینه، میگیم اینطور نیست که جهان یک عالم مادی بیشعور ازلی است، بلکه یک خدای حکیم، یک خدای مدبر این جهان رو آفریده و بعد هم در دل این خلقت موجودی به نام انسان رو آفریده و انسان رو هم در دار دنیا نیافریده. یعنی آغاز خلقت ما در این دنیا نیست، انسان یه موجودی نیست که برای این عالم خاکی آفریده شده باشه. ظرفیت وجودی انسان بیشتر از این است، استعدادهایی که به انسان دادن بیشتر از اینه که این تو این دنیا به نتیجه برسه و به سامان برسه، به این استعدادها به فعلیت برسه.
بلکه انسان از دوردست راه افتاده، قافله انسانی، بعد هم از این عالم عبور میکنه، وارد عوالم بعدی میشه تا عالم قیامت و آخرت. بهشت هست که قرارگاه، و حتی بهشت هم تعبیر قرارگاه در بر اساسی دقیق نیست، در باب اون منزلگاه انسانه، اونجاست که انسان منزل میکنه، والا این معبر انسانه. خدای حکیمی انسان رو آفریده با یک ظرفیتی، برای اینکه اون ظرفیت ها فعال بشن او رو از یه عوالمی عبور داده، و عوالمی که انسان رو از او عبور میداده متناسب با رشد انسان هست. یک عالمی که انسان رو عبور میده عالم دنیاست. انسان ها میان تو این عالم دنیا، خب برای چه کاری میان؟ خدای متعال ما رو آفریده بیایم اینجا بخوریم، بیاشامیم، بخوابیم، غرایز خودمون رو ارضا بکنیم، اینجوریست یا نه؟ اون چه به ما داده بیش از این هاست، و همه این سرمایه هایی که در ما قرار داده برای این به ما داده که ما این سرمایه ها رو هماهنگ کنیم، همه رو با هم در یک مسیر به چرخش بیاندازیم، و اون مسیر عبادت و بندگی خدای متعال هست که ثمره این هماهنگی حرکت ما، اگر با تمام وجود همه توانایی های خودمون رو در یک مسیر قرار دادیم و آهنگ عبادت بهش دادیم، به طوری که حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدن و حالی فی خدمت که سرمدا، نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه که همه استعدادهای ما شکوفا میشه، ما به اندازه ظرفیت خودمون به قرب میرسیم، رحمت خدای متعال رو میچشیم، دریچه های رحمت به سوی ما باز میشه، سرچشمه های رحمت به سوی ما میجوشه، و ما میتونیم غرق بشیم در نعمتهای خدای متعال. تا درجه ما چی باشه؟ ممکنه به بهشت برسیم، ممکنم است در این سیری که داریم این درجات پایین بهشت رو هم پشت سر بگذاریم، برسیم به اونجایی که به تعبیر روایات ما مالا اینون رعت ولا اذنون سمعت، نه چشمی دیده نه گوشی شنیده، لا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرت اعیون، اون چیزهایی که باعث روشن شدن چشم جان انسان هست اونقدر گرانبهاست که هیچ کسی ندیده، نمیدونه چه خبر هست، خدا چی برای اونها در نظر گرفته. لا تعلم نفسون، هیچ جانی واقف نیست که خدای متعال چه گوهرهایی رو برای اینها پنهان کرده در نهانخانه خلقت. پس بنابراین این مسیر ماست، ما باید به این نقطه برسیم. این هم اصل دوم. بعد از این اعتقاد دیگری که هست اینه که ما در رسیدن به مقام توحید، رسیدن به مقام عبودیت که همه سیر ما باید همین باشه، رسیدن به نور، به رحمت، به هدایت، محتاج به یک انبیا و اولیایی هستیم که اون انبیا و اولیا محور هدایت بشرن، اونها حقیقتا خودشون عابدن، اول موحدن، بعدم جریان هدایت و عبادت و توحید در جهان با سرپرستی اونها واقع میشه، با ولایت اونها واقع میشه، با شفاعت اونها واقع میشه. بنابراین ما در رسیدن به مقصد نیاز به سرپرستی و ولایت و هدایت اون انبیاء الهی داریم. اینم اصل سوم هست، جزء اعتقادات ماست، جزء فرهنگ مسلمون هاست. بنابراین همه ما معتقدیم که خدای متعال برای هدایت ما، برای دستگیری ما، برای اینکه عبادت خدا در عالم جاری بشه، انسانهایی رو فرستاده که این انسانها دست بشر رو بگیرن و به سمت خدای متعال پیش ببرن. یک مقدار اگه این اعتقاد رو عمیق‌تر کنیم، یک لایه از روی این اعتقاد برداریم در اعتقادات شیعه، اینطور نیست که خدای متعال ما رو خلق کرده و ما اصلیم، بعد خدای متعال برای هدایت ما انبیا رو خلق کرده، برای هدایت عالم این 14 نور پاک رو خلق کرده، اینجوری نیست، بلکه هدف از خلقت اونها هستند. لولاکه لما خلقت الافلاک، و برای عبادت اونها عالم خلق شده. اون وقت خدای متعال متناسب با عبادت نبی
اکرم، متناسب با عبادت امیر المؤمنین علیه السلام جهان رو خلق کرده. همین طوری که خدای متعال برای ما دست و چشم و گوش و زبان رو آفریده و ما رو برای اینها نیافریده، نه اینکه خدا جان ما رو آفریده که این چشم بچرخد و بگردد، بلکه این دست و زبان و چشم و گوش رو برای ما آفریده، متناسب با رشد ما آفریده، چشم و گوش و زبانی به ما داده که ما بتوانیم به وسیله او رشد کنیم. اصل رشد ماست، این مرکبی که به ما داده، این قالبی که تو این دنیا برای ما خلق کرده، متناسب با رشد ما خلق کرده، نه اینکه ما رو متناسب با او خلق کرده. بنابراین در این نگاه خدای متعال اولیاء الهی را آفریده، اونها اصلن، و بعد جهان رو برای عبادت اونها آفریده. البته اینجا یک اصل دیگری هم هست که توجه بهش بسیار مهمه، و اون این که گاهی ما وقتی میگیم خدای متعال ما را آفریده، به ما چشم داده، به ما زبان داده، با این زبان عبادت کنیم، گوش عطا کرده، با این گوش بشنویم و یک نوع دیگری با گوشمون عبادت کنیم، همه این اعضا رو داره برای عبادت ما و متناسب با ما اینها رو خلق کرده. گاهی یه جوری تفسیر میکنیم که گویا این گوش و زبان و دست و چشم هیچ ادراک و شعوری ندارن، اونا دیگه سهمی ندارن، رب العالمینی ندارن، ربوبیتی برای اونا نمیشه، اونا رو خدا رشد نمیده، فقط اونا رو برای ما خلق کرده. مثل ما دیدید گاهی این کارا رو میکنیم، گاهی ما وقتی نجاری میکنیم براده ها رو میریزیم دور، دیگه کاری با اونا نداریم که، آشغاله، به درد هیچی نمیخوره، فقط برای زباله‌دانی خوبه. دستگاه خدای متعال اینجوری نیست، اینطور نیست که خدای متعال اگر بدن ما رو برای ما آفریده این بدن زباله است دور ریخته میشه، اینجوری نیست. درسته که اصل وجود ماست، این بدن و پیکره رو هم برای ما خلق کرده، ولی عنایت کنید این بدن رو هم به گونه‌ای خلق کرده که او هم رشد میکنه، او هم با عبادت ما رشد میکنه، او هم اگر در استخدام ما بود رشدش این است که ما باهاش عبادت بکنیم. بنابراین کاملا خدای متعال جهان رو هماهنگ خلق کرده، در این پیکری هم که به ما داده میل به قرب، میل به عبادت قرار داده. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چه در آسمان و زمین تسبیح گوی خداست، اینا هم موجود زندن، اینا هم تسبیح میگن. اگر خدا اینها رو به ما داده و برای ما آفریده و مسخر ما کرده، اینها اگر در اختیار اراده مؤمن قرار بگیرن، اونا هم رشد میکنن، اونا هم به قرب میرسن، اونا هم به کمال میرسن. این مثال رو گاهی اشاره کردم، وقتی مؤمن غذا تناول میکنه اینجور نیست که فقط خودش انرژی و توان میگیره و با این انرژی عبادت میکنه، اینجوری نیست. درسته خدای متعال غذا رو برای ما خلق کرده، نه ما رو برای غذا. این توانی است که آنن فآنن خدا به ما میده تا با این توان عبادت مجدد کنیم، رشد کنیم، وجودمون توسعه پیدا بکنه، و تازه وقتی عبادت میکنیم بعدم ملکوت عالم رو خلق کرده، ملائکه هم منتظرن که این تعام در اختیار اونا قرار بگیره، عبادت ما تعام اوناست، شروع میکنن روش کار کردن. روایات رو شنیدید،
حضرت فرمودن وقتی من به معراج رفتم دیدم ملائکه‌ای دارن با خشت طلا و نقره خانه میسازن. پرسیدم جبرئیل اینا چه میکنن؟ گفتن خب دارن خونه میسازن برای مؤمنین. پس حضرت فرمودن که خب پس چرا گاهی مشغولن گاهی دست بر میدارن؟ جبرئیل دست کرد یا رسول الله اگر براشون از دنیا مواد و مصالح برسه اینا میسازن، نرسه دست بر میدارن.
مصالحش چیه؟ به حضرت عرض کرد تسبیحات اربعه.
اگه اینا این اذکار رو بگن که حالا حقیقت این اذکار چیست، چطور میشه که این اذکار تبدیل میشه به مصالح عالم ملکوت، ملکوت اعمال ما چیست، سخن دیگریست. ولی در هر صورت عمل ما یه ملکوتی داره دیگه. وقتی تسبیح میگیم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر میگیم، این عمل یه ملکوت پیدا میکنه تو عالم ملکوت که میره ملائکه تازه موضوع کار براشون درست میشه،
شروع میکنن کار کردن. اونا هم مشتاق این کارن، خیال نکنید خسته میشن، هرگز خسته نمیشن از کاری که میکنن، مشتاقن. عبادتشون اینه که اعمال مؤمنین رو کار میکنن تبدیل میکنن به بهشت. مثل کشاورزی که مشتاقانه دانه رو کشت میکنه و دنبال مزد خودش هست، اینا هم مشتاقانه عمل مؤمن رو روش کار میکنن. پس ببینید یه جریان به هم پیوسته است. حالا ببینید درسته خدای متعال طعام رو برای ما آفریده، ولی واقعا مؤمن وقتی طعام میخوره این غذا هم به وسیله این که جذب بدن مؤمن میشه، از مسیر اراده نورانی مؤمن عبور میکنه، تبدیل میشه به انوار عالم ملکوت. معبرش برای رسیدن به عالم ملکوت اراده مؤمنه. پس ببینید این هم یک نکته مهمه. اگر گفته میشه خدای متعال عالم رو برای نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آفریده، معناش نیست که به عالم ظلم شده. حقیقتاً رشد عالم، قرب عالم، به ضیافت رسیدن عالم اینه که جذب اراده نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بشه. به تعبیر دیگه شفاعت نبی اکرم است که عالم رو به قرب و کمال میرسونه. این معنی اینه که خدا عالم رو برای اونها آفریده، نه اینکه اینا توفاله هستن دور ریخته میشن. اینجوری نیست، بلکه اینها به توفیل حضرت خلق شدن. اگر جذب عبادت بشن، اگر اراده یک مؤمن جذب اراده ولی الله بشه، فانی بشه، متصل بشه، خود این اراده نورانی میشه، نور میگیره، پرتو میگیره، رشد میکنه، به بهشت راه پیدا میکنه. راه یافتن به ملکوت عالم از مسیر اراده ولی الله. همینطوره که نگاه کنید این غذا رو اگر مؤمن نخوره میپوسه، ولی وقتی مؤمن میخوره میشه انرژی بدن مؤمن، باش نماز شب میخونه، نماز شب ملکوت پیدا میکنه، دیگه غرق در عالم ملکوت میشه همین طعام، ولی باید از اراده مؤمن عبور کنه. ولی خدا وقتی تسلیم او شدی، خود رو سپردی، جذب در اراده او شدی، غرق در اراده او شدی، از طریق اراده او به عالم بالا راه پیدا میکنی، از طریق عبادت او به قرب خدا میرسی. شاید یه معنای بنا و بدالله، بنا و رفالله همین باشه. به وسیله ما خدا عبادت میشه، به وسیله ما معرفت خدا حاصل میشه برای همه. اگر به مقام معرفت باید برسیم، ما هم باید برسیم، ولی به مقام معرفت، به مقام معرفت رسیدن ما وقتیست که ما غرق در ولایت ولی الله بشیم، جذب در ولایت اونها بشیم، فانی در اون ولایت بشیم. فناء در ولایت معصوم طریق قرب ماست. اگر انسانها برای مقام توحید، برای مقام ولایت خلق شدن، به مقام ولایت اللهی باید برسن، باید ولی الله بشن، باید به مقامی برسن که هیچی در وجودشون نباشه جز خدا. این برای غیر 14 معصوم راهش اینه. وقتی میتونن به اون مقام برسن که از مسیر ولایت و اراده اونها عمل بکنن،
جذب بشن، فانی بشن، غرق بشن. پس ببینید اینم یک است. خدای متعال عالم رو برای عبادت نبی اکرم و سجده حضرت صلی الله علیه و آله و سلم آفریده. ولی اگر عالم جذب این سجده شد، با سجده حضرت همه عالم به کمال میرسن، همه عالم به قرب میرسن، حضرت همه عالم رو به سمت خدا حرکت میده. این نگاه باطنی است. عرض کردم چهره ظاهری ترش همونه. خدای متعال انبیایی رو فرستاده، رسالتشون اینه دست ما رو بگیرن به عالم بالا ببرن، ما رو برای اون مقام آفریده. انبیا بعد از اینکه خودشون این مسیر رو طی کردن، آمدن دست ما رو هم بگیرن به عالم بالا ببرن. یه مقدار باطنی تر مسئله اینه. خب اینم یک اصل. خب در کنار این جریان یک جریان دیگه هم اتفاق افتاده. خدای متعال وقتی اراده و اختیار رو آفرید و اجازه داد که تصمیم بگیرن یه موجوداتی خودشون مسیر خودشون رو معین بکنن، معصیت و عصیان هم اتفاق میفته. ولی غرض خدای متعال نبوده که دستگاه ابلیس رو خلق کنه. پس یه دستگاه دیگه هم درست میشه به نام دستگاه ابلیس، دستگاه معصیت، دستگاه فرائنه تاریخ. این دستگاهی که در جهان هست اینجور نیست که هدف اصلی خلقت باشد. یعنی خدای متعال در کنار خلقت نبی اکرم و خلقت بساط عبادت و بندگی حضرت و ملکوت عالم و عالم ملائکه و عالم انوار و مؤمنین، یه دستگاه موازی هم خلق کرده. دو تا هدف مستقل در عرض هم، اونم مهمه. یکی هم دستگاه ابلیسه، دستگاه شیطنته، دستگاه استکباره. اینجوری نیست. خلقت اون دستگاه یه خلقت طبعی است، مهلت او یه مهلت طبعی است. اراده ها باید دو تا راه تو عالم دنیا داشته باشن تا بتونن اختیار کنن، انتخاب کنن، رشد کنن. دو تا دستگاه در بیرون درست شده و خدای متعال اینجور نیست که فقط دستگاه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو امداد کنن. بله، هدف اصلی دستگاه امام زمان علیه السلامه، دستگاه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلمه، او رو امداد میکنن. ولی به تبع دستگاه ابلیس هم امداد میشه. کلن نمد دو هاولا و هاولا، به او هم مهلت داده میشه ولی به تبعه. اینجور نیست که دستگاه ابلیس موازی دستگاه حضرت رشد کنه، کمکش کنن. تا اونجایی کمک میشه که در مسیر کمال عالم، در مسیر کلی عبادت نبی اکرم، در مسیر رشد حقیقی عالم هست. ولذا مهلتی هم که بهش میدن، کمکی هم که بهش میکنن متناسبه. اینجور نیست که او اگر میخواد دستگاه ایمان رو بر بچینه همونطوری که روز اول رجز خون لعقودن لهم صراط کل مستقیم، سر راه مستقیمشون می نشینم، لامنینهم لامرنهم، امنیه تو دلشون ایجاد می کنم، حوث تو دلشون ایجاد می کنم، پرمان بهشون می دم، لاغوینهم لازینن لهم، اقواشون می کنم، تزیین می کنم، زیبا می کنم دنیا رو در نظرشون. خدای متعال بهش اجازه بده هر کاری می خواد بکنه، هر اقواگری می خواد بکنه. اینجوری نیست، بلکه محدود دستگاه ابلیس. ازا بهش میگن هر کار میخوای بکن، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. میگه مهلت به من بده تا قیامت. بهش میگن نه اینجوری نیست، انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم. مهلت تو یه مهلت معینیه، اینجوری نیست هر چی تو بخوای بهت بدیم. پس بنابراین ببینید یک دستگاه دیگه هم هست، دستگاه استکبار. اینم یک از بین این دو دستگاه هم جنگ و درگیری است.
و این درگیری هم از سرآغاز بوده و ادامه خواهد داشت، درگیری بین ایمان و کفر، بین استکبار و عبادت، بین تقوا و معصیت. این یک درگیری است که در عالم بوده. دو تا دستگاه درست شده، اینم یک اصل. اعتقاد ما به مهدویت یک چنین اعتقادی است، همه اینا درش هست. این دو تا دستگاهی که در خلقت است، دستگاه انبیا و اولیا و دستگاه شیاطین و فرائنه تاریخ و کفار و منافقین، این دو تا دستگاه در عالم هست. درگیری و جنگ بین اینا هم هست. موضوع درگیری چیه؟ آیا موضوع اصلی درگیری سرت بر سر دنیا و جلوه های دنیاست یا نه؟ موضوع اصلی درگیری سر ایمان و کفر، سر عبادت و معصیته. انبیا میخوان عالم رو به سمت عبادت خدا ببرن، ابلیس میخواد عالم رو به سمت معصیت ببره. انبیا میخوان ارواح رو جمع کنن، هدایت کنن، همه اینها رو تبدیل کنن به یک روح واحد، همه با هم هماهنگ خدا رو عبادت کنن. همینطوری که همه قوای ما، یه آدم همه اراده خودش، همه توانایی های خودش رو، این لشکر اراده خودش رو، روحش رو، فکرش رو، حواستش رو، همه رو میخواد هماهنگ کنه، همه خدا رو عبادت بکنن. انبیا میخواستن همه ارواح رو هماهنگ بکنن، یه آهنگ داشته باشن، آهنگ عبادت، آهنگ بندگی خدا متعال. همه زندگی مردم بشه خدا پرستی. پس اساس نزاع از اینجا شروع میشه که انبیا میخوان عبادت خدا رو تبدیل کنن به همه زندگی بشر، زندگی اجتماعی و تاریخی بشر، همش بشه عبادت. شیطان و ابلیس و دشمنان انبیا میخوان همه زندگی بشر رو تبدیل کنن به استکبار و نفسانیات و دنبال پرستش نفس و ارضاء نفس رفتن. این اساس درگیری است در جهان. انبیا میخوان پرستش اجتماعی و تاریخی خدای متعال راه بیندازن، نه فقط میخوان یکی یکی نفوس رو هدایت کنن، میخوان این نفوس رو به هم گره بزنن. مثل قوای ما که به هم گره خورده شدیم یک انسان، همه بشن یک روح بزرگ. این روح بزرگ همه با هم خدا رو عبادت بکنن بر محور عبادت انبیا. ابلیس هم میخواد ارواح رو همه رو دور خودش جمع کنه، این بیماری مصری خودش، استکبار خودش، شیطنت خودش، گردن فرازی خودش در مقابل خدا و اولیاء خدا، عداوت خودش با خدا و انبیا و اولیاء رو سرایت بده به همه، همشون در مسیر دشمنی با خدا حرکت کنن، همه دنبال نفسشون باشن. این دوتا جریان تو عالم درگیر میشه. خب اصل دیگه اینه، بلوغ عالم در چشیدن طعم عبادت و بندگی، این که جهان آماده بشه، ظرفیت انسانها به جایی برسه که با همه وجودشون مشتاقانه خدا رو عبادت کنن. یعنی اینجور نباشه که گاهی با خدا باشن، گاهی از خدا جدا باشن. این تدریجا اتفاق میفته. همینطوری که دیدید در یک مؤمن وقتی تصمیم میگیره موحد بشه، خالص بشه، باید یه منازل و مراحلی رو پشت سر بگذاره. اینطور نیست که شب به خواب صبح بیدارش موحد شده باشه که. باید سالها رنج و زحمت بکشه، قدم به قدم طعم ایمان رو بچشه. حرام على قلوبكم ان تعرف حلاوه الايمان حتی تز هدف دنیا. بر قلوب شما حرامه که شیرینی ایمان رو بچشید تا اینکه فارغ از دنیا بشید. تا دل از دنیا نکنید، از سر سفره دنیا برنخیزید که شیرینی عبادت و ایمان تو کام شما زنده نمیشه، اون حلاوت ها رو نمیتونید بچشید. چطور یک مؤمن وقتی میخواد حرکت کنه آرام آرام پیش میره، قدم به قدم سیر میکنه تا میرسه به مقامی که کم کم غرق میشه، جذب میشه مقاماتی که ارباب معرفت گفتن در معارف ما آمده. جز خدا دیگه نمیبینه، هر چی میبینه خدا میبینه. به تعبیر آقایون فانی میشه، ارادش فانی میشه در مشیت خدای متعال. جز اون چه خدا میخواد نمیخواد، جز اون چه خدا میپسندد نمیپسنده. این تدریجا اتفاق میفته. این که بشر در سیر اجتماعی خودش به جایی برسه که تدریجا بفهمد همه زندگی اجتماعی خودش، همه همکاری ها، همه تعاون ها، همه همدلی ها، همه همفکری ها، همش باید آهنگ خدا پیدا بکنه، همش آهنگ سجده خدا داشته باشه، غرق در سجده خدا بشن، این یه امریست که تدریجا اتفاق بود. و این امر تدریجی هم بر محور ولایت معصومین اتفاق میفته. اونها هستن که ولایتشون، سرپرستیشون آرام آرام بشر رو رشد میده. چطور؟ دیدید یک معلم اخلاق، یک مربی که یک انسان سالک رو، یک شاگرد رو رشد میده چه میکنه؟ قدم به قدم این شاگرد تحت سیطره روح این مربی قرار میگیره. اونهایی که مربی دارن، اونهایی که معلم الهی دارن، اونایی که خدای معلم براشون میرسه، چه اتفاقی میفته که رشد میکنن؟ حقیقت اینه که یک معلم الهی تدریجا این شاگرد رو جذب روح خودش میکنه، از عبادت خودش، از سرمایه‌ای که خدا بهش داده برای رشد او سرمایه گذاری میکنه. مثل مادری که تغذیه میکنه کودک رو، شیر میده کودک رو، حقیقتا معلم الهی اینجوریست. این روح رو اگه معلم الهی باشه، این روح رو تحت تربیت میگیره، تدریجا او رو سیر میده، هدایت میکنه، جذب میکنه و با خودش میبره. سیر عالم به سمت عبادت، این که جهان به بلوغی برسه که همه مؤمنین بخوان با همه وجود خدا رو عبادت بکنن، این یه سیر تدریجی است. باید یه مراحلی پشت سر گذاشته بشه. عرض کردم مثل یک انسانی که تو زندگی فردی خودش میخواد به توحید برسه، این قدم به قدم میرسه. اول ممکنه شرک آشکار هم داشته باشه، کم کم شرک آشکار میذاره کنار، کار میکنه قدم به قدم زیر نظر مربی، تدریجا شرک جلی میره، شرک خفی تو باطنش میمونه، اونا رو بر میداره، یک شرک های لایه های پنهانی و اخفا میمونه. با این مربی اگه حرکت کرد، کم کم صاف میشه، خالص میشه، شیطنتهاش، ناخالصیاش، هواهاش، تعلقش به دنیا، تعلقش به ابلیس، استکبارش ازش گرفته میشه، میشه یک روح خاشع، خاضع، عابد موحد.
من نمیخوام بگم اراده ما خیلی کارسازه، نه. شنیدید وقتی نمرود اون در نقل هست، در اون مجلسی نقل فرمودن، وقتی نمرود اون آتش عظیم رو به پا کرد که وجود مقدس ابراهیم خلیل سلام الله علیه رو بسوزانه، در بعض نقلها داره که زنبور عسل ظاهرن بال خودش رو تر کرده بود رو آتش میپاشید، میخواست این آتش رو خاموش کنه. خب پیداست کار اون نیست که این آتش با امر خدا آرام میگیره. یا نارو کونی بردن و سلام من علی ابراهیم، ولی او کار خودشو داره میکنه. ما که نمیتونیم کار ولی خدا رو انجام بدیم، ولی کار خودمونو که میتونیم انجام بدیم. کار خودمونو که دیگه نباید رو دوشه ولی خدا بیاندازیم، خودمون رو که باید برسونیم، تلاش کنیم. عرض کردم رسیدن ما هم به شفاعت اوناست. اگه آنن فآنن ولی خدا روح ما رو جذب نکنه، اون هدایت باطنی نباشه، محال کسی به خدا برسه. ولی اجابت که دیگه کار ماست. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. او دعوت میکنه، او فرا میخوره، او جذب میکنه. اگر اجابت کردی قدم به قدم پیش میبره، ولی اجابت کار ماست. بنابراین ما این نقش رو داریم، این حداقل کاریست که باید بکنیم. و این اراده ها اگر به هم گره خورد، اراده های مؤمنین، و حبس بر ولی خدا شد، زمین سازی برای اون حرکت عظیم هم ممکنه اتفاق بیفته. اون چیزهایی که ما باید دنبال بکنیم از اینجا شروع میشه. پس اعتقاداتی که پشتوانه انتظار ماست اینه: عالم بر اساس ربوبیت خدای متعال و بر محور عبادت و ولایت انبیا و اولیاء معصوم و این 14 نور پاک، بر محور ولایت امام عصر علیه السلام داره به سمتی حرکت میکند که همه اراده های مؤمنین جذب بر ولایت ولی الله میشن و یک پارچه آهنگ جهان آهنگ عبادت و سجده میشه. اگر گوشی باشه و نجوای اهل زمین رو در عصر ظهور از دور بشنوه، جز نجوای لا اله الا الله نیست، جز آهنگ عبادت نیست، همه زندگیشون یه آهنگ بر محور عبادت ولی خدا. که گاهی من این آیه شریفه رو به نظرم میاد شاید باید اینجوری معنا کرد: ایاک نعبد و ایاک نستعین. همه ما گرد ولی الله به تبع ایشون جرأت میکنیم بگیم ایاک نعبد و حقیقت عبادت مال ایشونه. گفت فلان آقا گفته بود که من و مثلا یکی از به اصطلاح مسئولین زمان پهلوی بود، نوکرش گفته بود من و فلانی 95,000 تومان حقوق میگیریم، ما 100 تومانش مال منه، بقیه‌اش حقوق اوه. نعت میکنی می یا کن عبود و یا کن است. این جریانش اینه، همه عبادت‌ها رو حضرت میکنه. البته ما هم گفته بود که اون خارکن خار میکن، اینم اهنشو میگفت، اینم سهم ماست. البته همین سهم هم به ما میرسه اون چه باید برسه. علا ای حال اون چه در عصر ظهور اتفاق میفته چنین امری، ولذا با این نگاه که عالم داره حرکت میکنه و ما هم صاحب اراده ایم، ما هم باید تو این عبادت عظیم که همه عالم رو دارن هدایت میکنن به سمت بندگی خدای متعال نقش ایفا باید بکنیم. هم اول نقشی که باید ایفا بکنیم خودمون مهتدی باشیم، بپذیریم این هدایت رو، ابا نکنیم، آماده کنیم خودمون رو که خیلی کار سنگینه، و دوم این که بتوانیم متناسب با ظرف خودمون تو جایگاه خودمون هادی باشیم. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله و تجعل و نافیها من الدعات الى طاعتک و القادت الى سبیلک اونگاه و ترزق و نابها کرامت دنیا و الاخره. در دعای افتتاح هست دیگه، افتتاح ماه رمضان، که پیوند میده شبهای ماه رمضان ما رو با امام زمان و دولت کریمه حضرت. خدای ما اون چه به سوی تو رغبت کردیم توی این ماه ضیافت تو و از تو میطلبیم اینه، این رغبت رو به تو داریم، این امید رو به تو بسته این توی این ماه ضیافت، فی دولت کریمه، که ما رو به اون دولت کریمه برسونید. که حالا تعریف دولت کریمه بمانه، در یه جمله عرض کردم دولتی است که همه چیزش آهنگ خدا داره. تو عز و حل اسلام و اهله، با این دولت اسلام و اهل اسلام رو عزیز میکنی، و تو دل به هم نفاقه و اهله، نفاق و اهرش رو ذلیل میکنی، و تجعل و نافیها ما رو در این دولت کریمه این نقش رو به هم بدی، من دعات الی طاعتک، ما دیگران رو فرا بخوانیم به بندگی تو، نقش ما داعیت به عبادت باشه، و داعیان الالله شعاعی قبسی از اون داعیان الالله بودن امام زمان و نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تو وجود ما روشن بشه، و القادت الی سبیلک، دست دیگران رو بگیریم تو راه تو بیاریم، اونگاه اگر چنین شد و ترزقنا بها کرامت دنیا و الاخره، کرامت دنیا و آخرت رو تو این گونه روزی و نصیب ما کنی. این تصویر و دورنمایی از چشمانداز عصر ظهور هست که البته بسیار محدود، اصول فراوان دیگری، مطالب بسیار دیگری تو روایات هست که اگر خدای متعال توفیق داد در جلسات آینده تقدیم میکنم. فیض آماده است، من فقط عرض سلام داشته باشم به آستان رفیع وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام. خدا به ما توفیق بده. من به ذهنم میاد که اگر شیعه بتونه خودش رو زودتر به قافله کربلا برسونه، انشالله ظهور حضرت نزدیک میشه. چون حالا اینو بعد عرض میکنم، باید خیلی بلاها پشت سر گذاشته بشه تا تهیه پیدا بشه برای تحمل ولایت. و مهمترین بلا برای مؤمن بلا سید و شهدا، بلا اولیاء خداست. اگر هر چه زودتر بتونه اینو شیعه بچشه، هضم کنه، راهش به عصر ظهور و درک ولایت ولی الله نزدیک میشه. همینطوری که به طور فردی اون نفوسی که غرق در عاشورا میشدن زودتر به امام زمان علیه السلام راه پیدا میکردن، نمونه هاشو داشتیم. و یکی از این بهترین راه ها همینه، سبکترین راه ها، آسانترین راه ها، سریعترین راه ها همینه. تحولی که در جان ایجاد میکنه، طهارتی که ایجاد میکنه، تزکیه‌ای که ایجاد میکنه فوق العاده است. جامعه شیعه هم اگر بتونه به صورت اجتماعی زودتر بچشه این طعم مصیبت رو و جذب بشه و غرق بشه، زودتر آمادگی پیدا میکنه برای اینکه این فاصله کوتاه بشه ان شاء الله. و ان شاء الله خدای متعال اون چه رو میخواد عطا کنه زودتر عطا کنه.